سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وقت آن نیست که افغانها تنها گذاشته شوند و جامعه جهانی در تعامل با افغانستان باید مبتکر، سازنده و مؤثر باشد. Without creative, flexible and constructive engagement by the international community with Afghanistan. یک کارشناس سیاسی هم در این مورد میگوید
خب دبرلاین بسیار صادقانه حرف زد، بسیار منصفانه حرف زد، حقایق افغانستان امروز تشریح داد.
افزایش انفجارها در غرب کابل نگرانی باشندگان این بخش پایتخت را برانگیخته.
امنیت نیست، بر علاوه مشکلات اقتصادی و مشکلات مالی، مشکلات امنیتی مردم خیلی نگران کرده. هر روز تهدید، هر روز انفجار، هدف فقط مردم ملک قرار گرفته.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جعفر احمدی.
یک مقام سازمان ملل متحد هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در افغانستان نزدیک است. نمایندگان ویژه جرمنی و هلند برای افغانستان با معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کردند و وزارت امنیت داخلی امریکا از تکمیل شدن روند انتقال مهاجران افغان از پایگاه نظامی فورتلی به مکانهای دیگر خبر داده. سلام، خوش آمدید. دبرالاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی و مواد غذایی دسترسی ندارند. خانم لاینز دیشب به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که اقتصاد در حال فروپاشی و افزایش خطر افراط‌گرایی در افغانستان می انجامد. و همچنان به حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان چنین گفت:
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی را بگیرند. داعش زمان در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایت افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
بعد دنبال افتادن کابل به دست طالبان در 15 آگست، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چند انفجار مرگبار را در افغانستان پذیرفته. حکومت طالبان اما تهدید داعش را کم اهمیت جلوه داده و گفته که در این اواخر صدها عضو داعش را بازداشت کرده. نمایندگان ویژه جرمنی و هلند برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در ارگ دیدار کردند. تلویزیون دولتی افغانستان در بیانیه گفته که این مقامات در مورد روابط، رساندن کمک‌های بشردوستانه و تقویت اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان بحث کردند. در بیانیه به نقل از جاسپر ویک نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان آمده که کشورش در کنار افغان‌ها می‌ایستد. مقامات شماری از کشورهای منطقه و جهان در حال با طالبان دیدار می‌کنند که هنوز هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته. وزارت امنیت داخلی امریکا از تکمیل شدن روند انتقال مهاجران افغان از پایگاه نظامی فورتلی در ایالت ورجینیا به مکانهای دیگر خبر داده. بر اساس خبرنامه این وزارت بیش از 25,000 افغان از این پایگاه منتقل شدند. در ماهای اخیر در چند پایگاه نظامی امریکا و ده ها هزار مهاجر افغان سرپناه موقت داده شده. بر اساس گزارش ها پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، ده ها هزار افغان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. اعضای پارلمان پاکستان لایحه‌ای را تصویب کردند که به اخته کردن کیمیایی متجاوزان مکرر جنسی اجازه می‌دهد. در این لایحه که در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان امروز تصویب شد آمده است که حکومت برای محکمه‌های برای تسریع روند محاکمه افراد متهم به تجاوز جنسی محاکمه‌هایی را ایجاد می‌کند و اطمینان حاصل خواهد کرد که در مورد تمامی پرونده ها ظرف 4 ماه فیصله می شود. لایحه پیشنهادی پارلمان حالا برای توشیح به رئیس جمهور پاکستان راجع خواهد شد. این پس از آن است که در پی چند مورد تجاوز جنسی و بهره برداری جنسی از کودکان تقاضای مردم برای اقدام در این مورد در حال افزایش است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه آنچه را نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران خواندن نکایش کرده. قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع دیروز تصویب شد. با گزارش رادیو فردا در قطعنامه به موارد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری های گسترده و خودسرانه اشاره شده. اما زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در نشست دیروز این قطعنامه را غیر منصفانه دانست و گفت که این اقدام نشان دهنده سیاست خصمانه و تلاش برای تحریک دیگران علیه ایران است. و دومین دور رقابت‌های والیبال مردان میان 10 تیم از مرکز ولایت غزنی و ولسوالی اندر این ولایت امروز آغاز شد. به گفته این مسئولان این رقابت‌ها 26 روز ادامه خواهد یافت. آمریت ورزشی ولایت غزنی هدف از برگزاری این مسابقات را تشویق جوانان به ورزش خوانده. مردان در حال به فعالیت‌های مختلف ورزشی در افغانستان هم ادامه می‌دهند که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان زنان از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان محروم شدند، اما حکومت طالبان تاکنون موضع رسمیش را در مورد ورزش زنان اعلام نکرده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت حالا وقت آن نیست که افغانستان و افغانها تنها گذاشته شوند. دبرا لاینز دیروز بعد از این نشست در مورد افغانستان به خبرنگاران گفت که افغانها نباید احساس کنند که با تسلط طالبان جامعه جهانی آنها را فراموش کرده. به گفته خانم لاینز باید تدابیر اتخاذ شود که قبل از آغاز فصل زمستان از وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید به شورای امنیت این سازمان یادآوری کرده که اکنون زمانی نیست که از افغانان رو برگردانیم و آنان را تنها بگذاریم. دبرا لاینز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت افغانان نه تنها با یک زمستان دشوار مواجه هستند، بلکه با کمبود مواد غذایی و سقوط اقتصادی روبرو هستند. بانو لاینز با اشاره به نیاز کمک بشری میگوید که فرصت زمانی محدود است و کمک های صورت گرفته به افغانستان بسنده نیست و از پیامدهای تنها گذاشتن افغانستان در این شرایط نیز هشدار داد.
بدون یک مشارکت معتدل و مرافعی جامعه جهانی با افغانستان، وضعیت اقتصادی بدتر و در کنار آن فقر و بنیادگرایی افزایش خواهد یافت. طالبان هم باید با پاسخ‌دهی به نگرانی مردم خود و جامعه جهانی مسئولیت خود را ادا کنند. ما همه می‌دانیم که برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و اجتماعی چی نیاز است. ما نیاز داریم که همه با هم برای جلوگیری از مشکلات میلیون‌ها افغان و بی‌ثباتی در منطقه کار کنیم.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفت آنان آماده هستند که برای کمک‌های جهانی به این کشور یک سیستم شفاف و پاسخگو بسازند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های صورت می‌گیرد به جا مصرف نمی‌شود. به گفته رهبری یوناما، طالبان از خواست جامعه جهانی از حکومتشان آگاه هستند و تلاش میکنند که برخی از آنها را عملی کنند. بانولاینز میگوید طالبان میدونند که برای دریافت کمک‌های جهانی باید یک حکومت همشمول ایجاد کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل دهند. به گفته او طالبان این موارد را واضح شنیدند و گام‌هایی را هم در این راستا برداشتند. به گفته بانولاینز با طالبان باید مشترک کار شود تا پیشرفت‌های مهم و بزرگ به میان آید. از سوی دیگر نخست وزیر بریتانیا هم وضعیت افغانستان را حساس می‌داند و می‌گوید دولتش به جز کار با طالبان راهی ندارد. او روز گذشته در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان پارلمان این کشور گفت برای مردمی که شما درباره‌شان صحبت کردید بریتانیا مجبور است که با طالبان یک تعامل کند. احتمالاً اشاره او وضعیت کنونی افغانان بود. از سوی دیگر حکومت طالبان از تعهدش برای هماهنگی با جامعه جهانی برای حل مشکلات خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و از سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
ما اطمینان می‌دهیم تعهدات را که ما کردیم عملی می‌کنیم، اما باید با ما همکاری شود، چون بیشتر این تعهدات بستگی به این دارد که باید همکاری وجود داشته باشد. در بخش‌های مختلف و مسائلی که مشکل اقتصادی دارد در آن بخش‌ها همکاری شود، همچنین در بخش سیاسی کدام مشکلاتی که وجود دارد باید برداشته شود تا دست ما برای عملی کردن و کار کردن آزاد شود.
حکومت طالبان در این اواخر زیاد تلاش دارد تا اعتماد جامعه جهانی را به دست آورد، اما با آنکه آنان میگویند که روابطشان با جهان در حال بهبودی است، اما هنوز هم هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. اما اضافه از مشکلات سیاسی با جهان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان به سوی بحران در حرکت است. خوش‌سالی مهاجرت و از بین رفتن زیربناها از مواردی هستند که به گفته سارای چمپیان عضو حزب کارگر بریتانیا در پارلمان این کشور زمین افغانستان را به مثابه دوزخ نمایان کرده است.
شنیدید که دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد شب گذشته بعد از نشست شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان به خبرنگاران گفت که افغانها نباید احساس کنند که با تسلط طالبان جامعه جهانی آنها را فراموش کرده. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده، نخست از او در مورد اظهارات اخیر دبرا لاینز پرسیدم.
خب دبرا لاینز بسیار صادقانه حرف زد، بسیار منصفانه حرف زد، حقایق افغانستان امروز تشریح داد و به امریکا هم حرفای داشت راجع به ای که پول افغانستان منجمد شده، به طالبان هم حرفای داشت راجع به ای که حکومت همه شمول نیست و مشکلات بیشتری شاید خلق کنه در آینده، و به جامعه جهانی هم یک پیام داد که در این وقت افغانستان فراموش نکنند. نتیجه نطق دبرا لاینز خط آخرش همی بود که در این وقت افغانستان فراموش نکنید.
بله، خانم لاینز گفت که گروه دولت اسلامی که در گذشته در شماری از ولایت افغانستان فعالیت میکرد اکنون در تمام افغانستان فعالیت دارد. از یک طرف احتمال بروز بحران بشری و از طرف دیگر تهدید داعش، وضعیت چقدر به عقیده شما نگران کننده است؟
ایره ما از بعد اقتصادی میبینم. در یک کشور که اقتصاد به سوی بحران بره، بحران بشری هم ایجاد میشه و ساحه برای تروریسم و استفاده جویی های گوناگون هم ایجاد میشه و حتی در آینده به گروه های جرمی و طالبان در آینده مجبور میشن که واکنش نظامی نشان بدن به داعش و گروه های جرمی و متاسفانه اینمی شاید افغانستان به طرف یک جنگ داخلی گسترده سوق بده. تاسف در اینجا.
دکتر سیف فرهادی، طالبان همواره تهدید داعش در افغانستان کم اهمیت جلوه داده و میگن که در برابر آنها مبارزه میکنن. با عقیده شما بحران بشری از یک طرف و این تهدید داعش از طرف دیگر، تدابیر طالبان چقدر میتونه مؤثر باشه در مبارزه با این دو پرابلم یا دشواری عمده در افغانستان؟
داعش بعضی اعضایش از طالبان سابقه هستند و اگر بدون یک شورا و یک مصالحه این حالت دوام کنه، طالبان در یک حالت تصفیه حساب داخل میشن با داعش و در قدم دوم با خود، و این هم یک بحران کلان ایجاد کرده میتونه. و این خاطر است که طالبان باید این پیام بشنوند که یک شورا تشکیل بدن که در اونجا طالبان باشن، کسانی که از داعش حاضر هستند که با دیگران حرف بزنن باشن، و باقی مردم افغانستان نمایندگانشان باشن، و افغانستان بتونه که یک راه مصالحه را پیدا کنه، و آسان کار هم نیست.
صحبت با طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، شب گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت افغانستان گفت که شاخه خراسان داعش که زمانی در شمار محدودی از ولایت افغانستان فعال بود، اینک در همه ولایات این کشور فعالیت دارد. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان وضعیت امنیتی در افغانستان را خوب ارزیابی کرد، اما در مورد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ابراز نگرانی عمیق کرده است.
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی را بگیرند. داعش زمان در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایات افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که طالبان برای جلوگیری از فعالیت داعش، افراد را به طور غیر قانونی دستگیر می کنند و نگرانی های در مورد قتل افراد مظنون و عضویت در گروه داعش توسط محاکم صحرایی طالبان وجود دارد. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، وضعیت امنیتی در افغانستان را بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست بر کابل خوب توصیف کرد، اما او در این نشست طالبان را به سرکوب مخالفان این گروه متهم کرده گفت:
در مجموع با ختم جنگ وضعیت امنیتی بهبود یافته است. ما به طور متداوم گزارش‌های موثقی را در مورد رویدادهای به شمول تلاشی خانه‌ها و قتل‌های فراقانونی نیروهای امنیتی و مقامات دولتی سابق دریافت می‌کنیم.
طالبان قبلاً اتهامات در مورد سرکوب مخالفان سیاسیشان را رد کرده‌اند. شنیدید که دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، شب گذشته با ابراز نگرانی در مورد وضعیت افغانستان گفت که شاخه خراسان داعش که زمانی در بخش‌های محدودی از افغانستان فعال بود، اینک تقریبا در همه ولایات افغانستان حضور دارد. تنها از آغاز هفته جاری به این سو 3 انفجار در غرب کابل صورت گرفته که هدف آن افراد ملکی بود و باعث کشته شدن 2 و زخمی شدن 10 دیگر گردیده. مسئولیت هر 3 انفجار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته. افزایش انفجارها در غرب کابل باعث نگرانی باشندگان این بخش از پایتخت افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غرب کابل، منطقه‌ای که در این اواخر بیشتر از هر نقطه پایتخت گواه انفجارها بوده است. جمیله بهادوری از باشندگان غرب کابل است. میگوید هر روز که از خانه بیرون می‌شود، حس می‌کند آخرین روز زندگیش است و با یک انفجار برخورد خواهد کرد. به باور جمیله وضعیت امنیتی در این بخش پایتخت تفاوت چندانی با نظام پیشین نکرده، بل آن زمان تنها حملات انتحاری و انفجار بود. اکنون فقر و گرسنگی هم افزوده شده.
فرقش با جمهوریت قدعی است که در سنگرها جنگ نیست، ولی امنیت نیست. بر علاوه مشکلات اقتصادی و مشکلات مالی، مشکلات امنیتی مردم خیلی نگران کرده. هر روز تهدید، هر روز انفجار. هدف فقط مردم ملکه قرار گرفته. خودم هر روز بیرون میشم، منتظر یک انفجار هستم. طالبات هنوز کدام کار مؤثر انجام نداده.
مسعود شریفی از باشندگان دیگر کابل نیز از وضعیت بد امنیتی پایتخت نگران است.
صدای انتحار و انفجار هنوزم به گوش میرسه و خون بیگناه مردم ما هنوزم ریختانده میشه. حکومت امارت اسلامی افغانستان هم قسمی که کوشش میکنن که امنیت تامین شه باید دقت کامل به خرج بدن.
تنها در یک هفته گذشته 3 انفجار در این بخش کابل صورت گرفته که هدف این انفجارها غیر نظامیان بودند. مسئولیت هر 3 انفجار در غرب کابل را داعش بر عهده گرفته است. این در حالی است که دبرا لاینز، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، در آخرین گزارش خود به سازمان ملل گفت که داعش اکنون در تمام ولایات افغانستان حضور دارد. طالبان اما ادعای فعالیت داعش در تمام ولایات افغانستان را رد می کنند و می گویند این گروه در برخی ولایات فعالیت دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید آنان فعالیت های داعش را به شکل جدی تعقیب می کنند و اجازه نمی دهند این گروه امنیت مردم کشور را برهم بزند.
واقعیت این است که داعش در زونهای مختلف کشور هست و فعالیت میکند. ما فعالیت هایشان را به شکل جدی تعقیب میکنیم و اجازه نمیدهیم که امنیت مردم را برهم بزنند. داعش تهدید است و مشکل ایجاد میکند، اما در سطح پایین، اما در صدد حل این مشکل هستیم.
در آخرین رویداد دیروز چهارشنبه انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده در منطقه دشت برچی کابل و انفجاری در کارتی 3 کابل بود. شاخه خراسان داعش در اعلامیه‌ای که ناوقت چهارشنبه از طریق تلگرام نشر شد، مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفته است. وزارت داخله طالبان گفته که در این انفجارها یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اما یک مقام طالبان به خبرگزاری رویترز به شرطی که نامش در گزارش گرفته نشود، گفته که در این رویدادها 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. دو روز پیشتر از آن نیز یک موتور بمب‌گذاری شده اواخر روز شنبه 22 اغرب در منطقه دشت برچی کابل منفجر شد که سبب کشته شدن یک تن و زخمی شدن دو تن گردید. مسئولیت این رویداد را نیز داعش بر عهده گرفت. از زمان افتادن کابل به دست طالبان در 24 اسد یا 15 اگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت یک رشته حملات بر مسجدها و دیگر جاها را پذیرفته است. شاخه خراسان داعش با طالبان از نظر ایدئولوژیک اختلافات دارد و پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان چندین حمله مرگبار را در برابر نیروها و مواضع طالبان انجام داده است. از آن جمله حمله انتحاری در نزدیک دروازه ورودی میدان هوایی کابل در 26 اگست سال روان که بر اساس گزارش‌ها در آن رویداد بیش از 170 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. حمله به نمازگزاران شیعه در کندوز در 8 ماه اکتبر و یک هفته پس از آن حمله مشابه در مسجد شیعیان در کندهار در 15 اکتبر که مسئولیت حملات داعش پذیرفت. با آنکه طالبان داعش را تهدید جدی در برابرشان نمی‌دانند، اما دیده می‌شود که این گروه دامنه حملاتشان را هر روز بر بخش‌های از کشور گسترش می‌دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نجیبه نور دلاوری یک پلیس زن افغان که چند قبل از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده می گوید اگر وضعیت امنیتی بهبود یابد او دوباره به افغانستان برخواهد گشت. نجیبه نور دلاوری در حکومت سابق افغانستان به حیث آمر حوزه پنجم پلیس در ولایت جوزجان کار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زیر چتر جمهوریت که بودیم زنان بسیار آزاد بود، حق و حقوق خودم می توانست استفاده.
نجیبه نور دلاوری آمر حوزه پنجم پلیس جوزجان بود. او باشنده اصلی ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال افغانستان از جمله دخترانی به شمار می رود که در رسانه های اجتماعی و جهانی شهرت یافته است. بانو دلاوری بعد از قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 از افغانستان بیرون شد. حالا او در یک کشور نامعلومی در خارج بسر می برد.
وقتی که وطنم را ترک کردم دلیلش این بود که طالبان بسیار زیاد همراهیم دیگه زد بود، بسیار زیر تهدید بودم. حالی هم هستم از واتساب و نمبر خود تغییر دادم که بخاطر آنها حالی هم مرا تهدید میکنن. من در کشور نیستم، بازم تهدید میکنن، چون که من نمی توانستم دیگه در وطن زنده بمانم، زنده باشم دیگه. از او دلائل دیگه وطن خود ترک کردم، مجبور بودم ترک کنم، علاقه مندی ترک نکردم.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت دعوت ارشاد و امر به نهی از منکر حکومت حکومت طالبان است. او روز سه شنبه در یک سفر کاری وارد شهر مزار شریف شده در یک همایش سخنرانی کرد. این مقام طالبان در سخنرانی خود تهدید زنان را رد کرده، اما از نظام پیشین انتقاد کرده، گفت که آن زمان شماری از زنان در نهادهای دولتی آزار و اذیت می شدند.
در حقوق بشر، حقوق نسوان آن وقتی چرتو؟
کسانی که خود را حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خوانند در سابق کجا بودند که حالا می گویند اینجا فقر و گرسنگی است؟ در زمان نظام تبلیغ آیا اطفال فروخته نمی شدند؟
با گفته حنفی تا حال در حکومت آنها هیچ زنی تهدید به مرگ نشده است. دلاوری 25 سال دارد. این دختر دیهاتی از جوزجان تحصیل کرده در کشور ترکیه در برابر طالبان خشونت علیه زنان و در کنار مردها رزمید. حالا میگوید اگر در افغانستان امنیت برقرار شود دوباره برمیگردد.
ما از اولم دیگه علاقمند نبودیم که وطن خدا ترک کنم، از وطن برایم. ما تمام عشق و علاقه وطنم بود، حالی هم وطنم هستن. وطنم فعلا زندگی کردن نمیتونم، به خاطری که دیگه وطن کسایی حکومت پیدا کرد که دم قبلش ما جنگیدم، مقاومت کردم، رزمیدم. از دلایل نمیتونم، جانم در خطر هستن، زیر دست اونها کار کردن نمیتونم. و همچنان کسای حکومت دارن که طالبان حق و حقوق زنان احترام قائل نیستن.
بانو دلاوری از روزگار مهاجرت چندان خوش نیست. او علتش را این گونه بیان کرد.
مسافرت هیچ برای من خوب نیست، چون که اینجا به خاطر که اینجا کسایی هستن که بسیار بی سرنوشت هستن، مستثیم و میشه اسناددار ندار، کلگیشان سرنوشت و معلوم نیستن.
اما طالبان چندی پیش اعلام کرده بودند که مانع کار پلیس های زن نخواهند شد. همین حالا تعداد اندک زنان در اداراتی مانند میدان هوای کابل، ریاست پاسپورت، شفاخانه ها و بانک های خصوصی و دولتی به کارهای قبلیشان ادامه میدهند. اما بانو دلاوری از جان خود میترسد و شدیدترین نگرانی را درباره خانوادش در کشور ابراز میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که جرمنی با موج چهارم همگیری ویروس کرونا روبروست، قرار است امروز رهبران 16 ایالت این کشور روی یک روش واحد مقررات و محدودیت ها بحث و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش ابتلای روزانه به کرونا در جرمنی، رهبران 16 ایالت و مقامات فدرال این کشور امروز در مورد گفتگو می کنند. تلاش می شود تا یک روش واحد درباره مقررات و محدودیت ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شود تا جای مجموعه از روش های متعدد در این کشور را بگیرد. قرار است مقررات دستیابی افراد به خدمات عامه و چگونگی تقویت میزان کنونی واکسیناسیون در جرمنی مورد بحث قرار گیرد. صدر اعظم ایالت شرقی زاکسن که بالاترین میزان ابتلا را در سراسر کشور دارد، در آستانه این مباحثات روی ضرورت نیازمندی به محدودیت‌های شدیدتر تاکید کرد. مایکل کرشمر گفت: اگر ما واقعاً می‌خواهیم که در شکستاندن این موج پیروز شویم، ما نباید صرف روی افرادی که واکسین نشدند تمرکز کنیم. جرمنی روز چهارشنبه از یک رقم بی سابقه دیگر ابتلای روزانه و جان باختن 294 تن از بیماران گزارش داد که شمار مجموعی تلفات کرونا در این کشور به 98274 نفر رسید. موج چهارم کرونا شفاخانه ها در برخی ایالت های جرمنی را زیر فشار قرار داده و آنها حتی برای دریافت کمک به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رو آورده‌اند. یک شفاخانه باواریا که بخش مراقبت جدی آن گنجایش پذیرفتن مریضان بیشتر را نداشت، برای اولین بار تصمیم گرفت که یک بیمار کرونا از این شفاخانه به شمال ایتالیا انتقال داده شود. کشور همجوار اتریش برای مقابله با افزایش ابتلا در این اواخر به وضع محدودیت‌های برای کسانی که واکسین نشده اند رو آورده است. پارلمان جرمنی در آستانه این نشست رهبران ایالت‌ها یک گردهمایی برای بررسی وضعیت دایر می‌کند. قرار است در این نشست روی پیشنهادات سه حزب سیاسی این کشور درباره مقابله با کرونا رأی‌گیری شود. این سه حزب قرار است جایگزین حکومت ائتلافی صدر اعظم مرکل شود که دوره آن به پایان می‌رسد. این سه حزب می‌خواهند که ضمن مقررات دیگر، مسافران در بس‌ها و ریل باید گواهی‌نامه واکسن یا آزمایش تازه منفی خود را ارائه کنند. تاکنون 68% مردم در جرمنی واکسن ضد کرونا دریافت کردند. مقامات و کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با دور کردن برخی از مقررات فاصله اجتماعی، میزان ابتلا امکان دارد افزایش یابد.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که وقوع فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. نمایندگان ویژه جرمنی و هلند برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در ارگ دیدار کردند. وزارت امنیت داخلی امریکا از تکمیل شدن روند انتقال مهاجران افغان از پایگاه نظامی فورت لی در ایالت ورجینیا به مکانهای دیگر خبر داده. اعضای پارلمان پاکستان لایحه‌ای را تصویب کردند که به عقیم سازی متجاوزان مکرر جنسی اجازه می دهد. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه آنچرا نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده نکوهش کرده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهی شما تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
در ادامه رقابت‌های مشتنی در کابل امروز قرار است ورزشکاران در 9 کلاس وزنی مقابل حریفانشان رقابت کنند. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ورزشکاران در این رقابت‌ها در 9 ردیف وزنی 48، 51، 60، 63، 67، 71 و 75 برابر حریفانشان قرار خواهند گرفت. آقای قاری‌زاده افزود این رقابت ها که 25 عقرب آغاز شده است میان 180 ورزشکار در جمنازیوم ورزشی مشتنی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد و به مدت 6 روز ادامه خواهند داشت. ورزشکاران در 13 ردیف وزنی از 48 تا 92 کیلوگرم در رده سنی 17 تا 18 سال در آن اشتراک کردند. این رقابت ها هر سال برای گزینش بهترین چهره ها به تیم منتخب کابل برگزار می شود که در آخر از این میان 26 چهره برتر انتخاب می شود. دومین رقابت های والیبال ولایت غزنی میان 10 تیم در میدان ورزشی پوهنتون کدری مسلم آغاز شد. این 10 تیم که از مرکز ولسوالی اندر ولایت غزنی در این بازی ها اشتراک کردند برای 26 روز در برابر هم به رقابت خواهند پرداخت. هدف برگزاری این رقابت ها پیشرفت هرچی بیشتر ورزش والیبال و تشویق جوانان به ورزش و سوی آمریت ورزشی ولایت غزنی عنوان شده است. همه روزه دو تیم در این بازی ها میان هم به رقابت می پردازند. در ادامه بازی های فوتبال لیگ کابل از گروپ بی تیم فوتبال انصاری مقابل سباون و تیم فوتبال یمای شهید در برابر جوانان به میدان خواهند رفت. با این حال در گروه الف این بازی ها دیروز ستاره آزادی مقابل متحد چهاردهی قرار گرفت که هر دو تیم به تساوی دست یافتند. در دومین بازی این گروه تیم فوتبال صلح مقابل یاران شمال بازی کرد که در نتیجه تیم صلح توانست 4-2 بر یاران غالب شود. قابل یادآوری است که در گروه بی نیز تیم های فوتبال روستا و جوانان شیوا به مسافه هم رفتند و هر دو تیم مساوی کرد. همچنان تیم فوتبال قطر افسی در برابر رفا به میدان رفت که در نتیجه قطر افسی با انجام یک گل حریفش را شکست داد. در این رقابت ها 3 تیم در 4 گروه با هم رقابت می کنند. وبسایت بین المللی گل 10 بازیکن برتر فوتبال جهان در سال 2021 را معرفی کرد. در میان این لیونل مسی بازیکن پیشین بارسلونا و بازیکن برحال پاریس سن ژرمن از جمله بهترین بازیکن 2021 نامش قید شده است. با این حال کریستیانو رونالدو ستاره سابق رئال مادرید و بازیکن برحال منچستر یونایتد و روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی بایر مونیخ را در رده دوم و سوم برترین های جهان قرار داده است. در کنار این محمد صلاح ستاره مصری لیورپول هم در رده چهارم و کلیان امباپه ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن در رده پنجم جهان ایستادند. رده ششم و هفتم برترین های سال 2021 نیز از آن ارلینگ هالند ستاره نروژی بورسیا دورتموند و کریم بنزما مهاجم رئال مادرید شد. جایگاه هشتم تا دهم برترین های جهان به کانتا از چلسی، کوین دوبرینه از منچستر سیتی و نیمار از پاریس سن ژرمن رسید.
را
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر فرشتن نگاه هستم با همکاری تکنیکی تا روشان به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت‌ها و تلاش‌هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. خانم‌های افغان در سال‌های سال در عرصه‌های مختلف درخشیدند و دستاوردهای زیادی را از آن خود کردند. در برنامه امروزی هم با خانم‌های گفتگو می‌کنیم که بر رسیدن به اهدافشان و موفقیت‌های امروزیشان بدون شک زحمات زیادی را متحمل شدند و هنوز هم برای خود ادامه میتن. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی با دو زن موفق افغان معرفی میشوید که تلاش‌ها و فعالیت‌های زیاد را در عرصه کاری خود انجام دادند. بر علاوه آن امروز 15 نوامبر است و امروز دقیقاً 3 ماه میشود که طالبان دوباره به افغانستان تسلط حاصل کردند. در 3 ماه زندگی زنان در افغانستان چی تغییر کرده؟ در دهه 90 میلادی در زمان حاکمیت طالبان زنان اجازه رفتن به کار از بیرون از خانه و تحصیل نداشتن. اما این بار وضعیت زنان چیگونه است؟ این را به بحث خواهیم گرفت. یکی از میمانهای برنامه امروز ما سودابجان ناصریست، خبرنگار و فعال حقوق زن. سودابجان در رسانه‌های مختلف از جمله تلویزیون ولسی جرگه کار کرده و در بخش‌های دفاع از زنان با زنان آسیب پذیر افغان در عرصه‌های مختلف فعالیت نموده. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی نادیه جان سما است. نادیه جان هم خبرنگار هستند و فعال حقوق زن. فعالیت‌های نادیه جان بر زندگی زنان تأثیر زیاد به جای مانده و در عرصه‌های مختلف با زنان اینا هم همکاری کردند. باید یادآور شوم که در برنامه رهبران زن از رادیو آزادی شما شنونده‌ها هم میتونین سهم بگیرین. پرسش‌هایی اگر دارین از میمان‌های برنامه و یا نظر اگر دارین در رابطه به موضوع امروز به شماره‌های 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. شماره آخری که گفتم 4601 است. این شماره واتساپ ما هم است، با استودیو وصل است. شما میتونین زنگ بزنین و به استودیو وصل شوین. از طریق اسکایپ هم با ما وصل شده میتونین. آدرس اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. تشکر که با ما هستین. نخست از میمانای برنامه خود میشنویم و میریم به سراغ آنها. سودابجان ناصری، اولتر از همه سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدین. اگر شما در رابطه به خود و فعالیت‌هایتان به شنونده ها کم جزئیات بتین.
سلام فرشته جان، وقتتون بخیر. از شما هم تشکر که من الان فرمستم جایی که به برنامه تون دعوت